درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تندرست باشید. امروز فکر میکنم 10 مرداد ماه 1403 خورشیدی هست. بنده هم که دوست کوچکتان محمد رضا کاکایی در گروه، در ابرگروه دبیران ادبیات فارسی کشور، افتخار پیدا کردم در محضرتون باشم با شرح غزل 78 حافظ. پیش از اینکه بخوانم و بگویم، به شرط احبت و احتیاط یادآور بشوم که همواره احتمال داره سهو اللسان پیش بیاد. بنده به کرات گوش میدم بویس هایی که مثلا پیشتر ضبط کردم، مثلا رکورد کردیم یا جایی گفتیم، میبینم واژه‌ای بالا پایین شده، چه میدونم محتسبی زاهد شده و از این حرف ها. اما خب اینجا همه اهل فضلن و بنده هم معمولا شاهدها و شرح رو از پس ذهن میارم، از داشته های قبلی و از کلام این مخلص هم آری از اشتباه نیست و هیچ بشری آری از اشتباه نبوده و نیست و آیه منزل هم نیست. باری من یک بار غزل رو میخونم، سپس شرح کوتاهی میدهم که صدای شما عزیزان رو هم بشنویم. دیدی که یار جستر جور و ستم نداشت، بشکست وز غم ما هیچ غم نداشت. یارب مگیرش، ارچه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت. بر من جفا ز بخت من آمد، وگرنه یار هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. ساقی بیار باده و با محتسب بگو انکار ما مکن که چون این جام جم نداشت. هر راه رو که ره به حریم درش نبود، مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. بله، غزل 78 خواجه شیراز. دوستان عزیز، از آنجا که شعرهای حافظ، غزلهای حافظ تشتت مضمون داره، گاهی ابیات هر کدام مستقل عمل میکنن و در قدیم هم واحد شمارش شعر بیت بوده است و حافظ گاهی از مضامین عاشقانه با استعانت از مضامین عرفانی و یا اصلا بیتی عرفانی میگوید یا بالعکس، یا به زاهد میتازد یا طعنه‌ای میزند یا کاری میکند، در نهایت حرفش رو میزند. خب غزل عاشقانه هست و چنین به نظر میآید. شروع بکنیم ببینیم حافظ چه میگوید. دیدی که یار جستر جور و ستم نداشت، بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت. خب دوستان، در دوران شعر سعدی و حافظ و اینها که شما همه استادید، میدانید و تحصیلات و تخصصتون این هستش، عاشق معمولا به پای معشوق میفته، جور میکشه ستم میکشه و این حرفا وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن و هیچی نمیگه و این روال ادامه پیدا میکنه تا دوران شعر وقوع و واسوخ این حرفا که میدانید که برعکس میشود در اون دوران و وحشی بافی یه جورایی پرچم داره نه که غیر است و جوان نیست جوان بسیار است ترک زرین کمر مومیان بسیار است اما اینجا حافظ چنین میگوید دیدی یعنی از این واژگانی است که هنوز استفاده میکنیم دیدی بهت گفتم فلان کارو نکن یعنی بهت ثابت شد دیدی در واقع یک جورایی تأکید هست برای اثبات یک کلام که یار جز سر جور و ستم نداشت خب معمولا معشوق ستمکار جور میکنه به عاشق و عاشق هم در واقع جفاکش هست و همش دنبالش هست و گفتیم که این اتفاق تا قرن ها همچنان ادامه داشت و بشکست عهد معمولا سست پیمان معشوق و عهد و وفا رو می شکند مثلا جایی حافظ می گوید دی می شد و گفتم سنما عهد به جایار گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست این چقدر قشنگ اینجا عهد و آورده عهد دوم هم دوران هم اون عهد و پیمان یا در واقع توی غزل‌های دیگه هم هست دیگه پیمان شکن هر آینه گردد شکسته حال ان العهود عند ملک نها زمن و از این دست چیزا بشکست عهد عهد شکنی کرد و از غم ما هیچ غم نداشت دوستان غم مجازن گاهی به معنی عشق استفاده می شود سعدی می گوید مثلا سودا مپز که آتش غم در دل تو نیست ما را غم تو برد به سودا تو را چه بود و آتش غم آتش غم حاصل از عشق چون این بگیم یا مثلا میگوید که ترسم که عشق در غم ما پرده در شود غم حاصل از عشق این راز سر به مهر به عالم سمر شود پس اینجا بس غم ما هیچ غم نداشت غم دوم یعنی بیخیالی یعنی از غم حاصل از عشقی که در دل ما بود هیچ باکی نداشت اصلا براش اهمیتی نداشت سپس میگوید یارب مگیرش ارچه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت یارب مگیرش دعاییست یارب از او مگیر تقصیرش را یعنی او را ببخش و هم بدین معنی می شود برداشت کرد ازش که یارب او را از من مگیر مگیرش از من مگیر چون عاشق همواره دنبال معشوق هست در هر صورت سپس اشارتی میکند ارچه دل چون کبوترم دوستان مایک یکی بازه لطفا مایک باز نکنید خانم محبوب بند ارچه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت یه بیت از ذهنم رفت یه جا هست که میگه که میتپد در خون کبوتر دل باری خدمت شما عرض بکنم که افکند و کش و عزت صید حرم نداشت دوستان عزیز کبوتران حرم به هر کسی که در حرم حرم جایی که حرمت دارد از در واقع حرام است اونجا برخی کارها و اونجا حرمتی قائل می شدن حتی قاتل ها و جانی ها و این ها وقتی فرار می کردن می رفتن مثلا حرم یک امامزاده جایی مثلا پنهان می شدن کسی هم کاریشون نداشته توی فیلم توقی هم ما می بینیم این اتفاق می افته به روز و صبح می رو اونجا قایم می شه و داییش در واقع دنبالش میگه تا وقتی فکر کنم شاه عبدالعظیم یا امامزاده داوود، حالا نمیدونم، و کسی واقعا اون حرمت رو نمیشکست و این حرمت شکسته نشد تا دوران ناصرالدین شاه که یک روحانی این حرمت رو شکست و ناصرالدین شاه رو در حرم شاه عبدالعظیم حسنی در واقع ترور کرد. و چون این است حافظ اشارت به این می کند و می گوید که گویی که این حریم عشق او مقدس بوده و دل من رو که مانند کبوتر بود یه جورایی کشت، یعنی دلم رو شکست و حرمتی نگه نداشت و خدایا از او نگیر، یعنی تقصیری بر او روا مدار یا از من نگیرش. باری یک بیت شاهد اومد تو زنم، میگه دگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، وزان که با دل ما کرده ای پشیمان باش. بله سپس میگوید که بر من جفا ز بخت من آمد، وگرنه یار هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. حافظ اینجا تعارف میکنه و انقدر معشوق رو عزیز میداره، داره میگه این تقصیر اون نیست، تقصیر بخت منه، بر من جفاز بخت من آمد، وگرنه یار هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. یعنی بخت من دگرگون است. این غزل دیگه ای هم داره که میگوید من از این طالع شوریده برنجم، ورنی بهره من از سر کویت دگری نیست که نیست، یا دگری نیست که نیست. و یه جورایی میخواد بگه آه تقصیر بخت ماست، وگرنه یار ما خیلی خوبه، یار ما این دارد و آن نیستم. و سپس میگوید هاشا، هاشا یعنی هرگز، و میتواند شبه جمله هم باشد دوستان مثل آیا، و میگوید هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. دوستان این از اون بیتاییه که دو مدل میشه برداشت کرد. یعنی هم تقصیرها رو بود هم نبود. هاشا که رسم، ببخشید تلفنم زنگ خورد، بیاید و هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت، گویی که هم میخواهد بگوید داشت، یعنی بخونیم هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. دوستان یک لحظه من یک پیام بدم فقط عذرخواهی میکنم. بله و گفتم هاشا می شود به معنی هرگز و هم شبه جمله است و حافظ یه جورایی می خواهد گویی معشوق رو بری کند از گناه. هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت، بخت من بود که در واقع خوب نبود، وگرنه اون حتما داشت. و می شود بدین معنی هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت، یعنی چون این نبود. و از اون دوگانه زدناش، از این هاشا این برخی مواقع چون این استفاده میکنه. در غزل دیگری هم میگوید که هاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، آنقدر هست که گه گه قدحی می نوشم. اینجا هم دو جور میشه خوند، هاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، و به دو معنی میشود برداشت. سپس میگوید با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. دوستان این بیت یه جورایی بیت یه جورایی گویی با باورهای ملامتی در واقع تطبیق داره. همخوانی داره، چون ملامتی ها قید سلامت رو می زدن و یکی از همین ملامتی ها بود، بخوام بگم حالا اسمش یادم نیست، توی همین داستان اینها که در کشتی می رفتن و در واقع این ساکت نشسته بود و یک نفر مسخرش میکنه و اینها خلاصه بهش توهین میکنن و میزننشون، اینا این میاد بعد تعریف میکنه، فکر کنم برای جنی تعریف میکنه، یادم نیست حالا اینا رو به تردید میگم، برای کسی، و میگوید که خیلی حیف شد که خیلی حیف شد که میگن چرا، میگه که عذرخواهی میکنم که او در صورت من مثلا بخل نکرد، مثلا یعنی در واقع یک جورایی دور شدن از تحقیر شدن رو میپسندیدن. حالا این یک همچین چیزی در این استنباط میشود، با این همه هر آن که نخاری کشیده جا کرد هیچ کسش محترم نداشت، یعنی با این همه یعنی به هر روی هر آن کسی که خاری از معشوق نکشید احترامی در واقع ندارد، یعنی به واسطه خار شدن توسط معشوق حرمت پیدا می کند و ببخشید من دخترم این پیام میده، خدمت شما عرض بکنم، یعنی هر آن کسی که خوار و ذلیل بشود توسط معشوق صاحب حرمت میشود. مثلا میگوید رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم. یا جهان ملک خاتون میگوید که بسی از دشمن و از دوست دیدم، جفا و جور و خواری از برایت. و یه جورایی گفتم از اون باورهای ملامتیه و جور معشوق رو کشیدن هستش. سپس میگوید که ساقی بیار باده و با محتسب بگو انکار ما مکن، که چون این جام جم نداشت. ساقی بیار باده و با محتسب بگو. محتسب کسی است که حساب کار دیگران رو میکشه، این گشت ارشاد محتسبه. و در برخی جاها حافظ در واقع از آوردن محتسب مقصودش امیر مبارز دین هست، حالا نه که اینجا باشه ها، ما نمیدونیم این غزل رو که و چگونه هست، ولی این رو گفتم جهت اطلاع. از ساقی میخواهد که باده بیاورد و به محتسب بگوید، به کنایه اینها رو میگه مکن، یعنی من امان مکن، جلوم ها ونستا که چون این جام جم نداشت. گویی جام حافظ مانند جام جمشید است. دوستان جام جمشید در واقع جمشید یا همان سلیمان که باور بر این بوده است که سلیمان همان جمشید است و بله سلیمان جمشید که این جام شرابش جمشید که یکی از شخصیت های شاهنامه است میخورد و مثلا پیشگویی میکرده، حالا صد تا مثلا مست میشده یارون صد تا بگی یه دونش درست در میاد بالاخره دیگه، گرچه اینها چهره های اسطوره‌ای هستن، یعنی چهره نیستن، شخصیت های اسطوره‌ای هستن. اسطوره شخصیت هایی هستن که تاریخی در خصوص آنها نیست، کسانی هستند که در واقع تاریخی در خصوص آنها نگاشته شده. مثلا پیامبر اسلام چهره است، اما مثلا حضرت موسی اسطوره است، حضرت نوح اسطوره است، مثال کوتاه. و این جام جم هم دوستان ابتدا این جام مال کیخسرو بوده، حافظ هم این التفات داشته ها، میگه که گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش، جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی. فکر کنم تو داستان بیژن و منیژه بود که این کیخسرو جام شرابش رو دست میگیره و بین این بیژن کجاست و اینها. و گویی جام حافظ جام جهان نماست، ضمیر منیر توست. و این جام جهان نمایی دست حافظ است در غزل دو و سه شه که میگه که آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. دارا داریوش. و یک جورایی میخواد برای خودش یک کرامتی قائل بشه، بگه ما آدم حسابی هستیم، محتسبم که مردم آزار میده همیشه او هست چون این است. سپس میگوید هر راه رو که ره به حریم درش نبود، مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. دوستان این بیت میتونه بیت در واقع شکل عرفانی هم داشته باشه، یعنی از اون مزامینی که میتوان التفات بهش داشت، شکل عرفانی رو در بین ابیات عاشقانه بیاورد. و این از سورپرایز های حافظ میتونه چون این باشه. اما خب غزل عاشقانه است دیگه. راه رو کسی است که در واقع سالک است یا مسیر را میپیماید، در سیر و سلوک است و ره به حریم درش نبرد، گویی به در او هم دند او هم حرمتی داره. هر کسی که در واقع در مسیری قدم بگذارد، حالا در سیر و سلوک باشد، که نمیتواند حتما به معشوق برسد. سپس میگوید مسکین برید. این بیت این مصرع مستقل دوستان، موقوف نیست با مصرع بعدیش. هر راه رو که ره به حریم درش نبرد، تموش. سپس میگوید مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. مسکین یعنی بیچاره، بینوا. بینوا کسی که طی کرد مسیر رو. برید وادی یعنی طی کرد مسیر رو و ره در حرم نداشت. گویی مسیری رو برید و نرسی به مقصود. خیلی ها بودن که ما حتی اگر بخوایم در شکل عرفانی ببینیمش و در شکل مذهبی ببینیم و این حرفا یعنی تشریح آنچنانی، خیلی ها بودن که مردود شدن. مثلا اون برسیسای عابد بود و امثال اینها که در نهایت به مقصود یا به مقصد نرسیدن، یا در واقع شکلی از مثالهایی که خود شما بهتر میدانید. و این میتوند یک مثال باشد برای رسیدن به معشوق، یعنی با استعانت از مضامین که شاید یکم غریب باشه در معمول. یعنی هر کسی که در واقع بخواد بره که نهایتا نمیرسه، باید بخت هم باهات یار باشه. سپس بیت آخر میگوید که حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی، هیچش هنر نبود و خبر نیزم نداشت. معمولا اینجور بیت هایی رو حافظ به کسانی که بدگو بودن یا شاعران سستی بودن و اینها تیکه هایی انداخته، مثلا چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نه جان من خطا اینجاست، که معمولا عماد فقیه بوده خیلی جاها. یا مثلا میگوید بر یه سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. و از این دست چیزا. یه بیت دیگه هم تو ذهنم بود که پرید. حافظ میخواهد بگوید که خطاب به خودش که حافظ تو آدمی هستی که بلاغت داری و سخنبر هستی و سخنشناسی بگذار در واقع تو گوی فصاحت ببر، یعنی تو سبق ببر و کار خودت رو انجام بده که مدعی هیچ هنری نداره و هیچ ارجمندی نداره و حتی در بیخبری چنان غرقه که از این بیهنری خودش هم بیخبره، یعنی ته تحقیر. یا مثلا جایی میگه که با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت، و در واقع حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است، هیچ نزاعی نداریم با کسی، در نهایت زمان بهترین قاضی است و نشان میدهد که چگونه است. و حافظ اینجا میخواد بگه که فصاحت داره و گویی مدعیانی هستند که بی هنرن و ادعا دارن و حافظ اونها رو کم محل میکنه. در غزلی هم میگوید که اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است، پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده ز حیرت، که این چه بلعجبی است. یا برای فصاحت و بلاغت خودش باز هم داره، چو سلک در خوشاب از شعر نغز تو حافظ، که گاه لطف سبق میبرد ز نظم نظامی. خب تا اینجا بسنده بکنیم به این میزان که زیاد هم طولانی نشه، امکان داره در واقع به برخی جاها من نرفته باشم یا خیلی از ایهام ها و اینها، چون خواستم کوتاه بشه، من این رو قطع بکنم و رکورد بعدی رو بزنم که دوستان عزیزمون نکته ها و کلامی اگر داشتم رو بشنویم. من این رو قطع بکنم، دوستان عزیز هر کدوم میخوان صحبت بکنن بفرمایید. متشکرم از شما.